بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ایشون اون روزایی که فرمودن نمیدونیم ظهر واجبه یا جمعه، فرمودن یجب الاحتیاط، باید احتیاط تام بکنه، هر دو رو بیاره. بعد اشکال شد که قصد وجه از بین میره. ایشون دو راه اونجا ارائه کردن، اون دو راه رو در درس دیرو دوباره تکرار کردن، یعنی در یک تنبیه همون راه مختار خودشون رو تکرار کردن، در یک تنبیه هم اون راهی که ایشون باطل کرد. اما اون راهی که ایشون اونجا انتخاب کردن و دیروزم ابتداعا گفتن اینه: ما میدانیم یک مقربی روز جمعه به عهده ماست، یعنی یک واجب مقرر تقرب آوری روز جمعه به عهده ما آمده، نمیدانیم ظهر یا جمعه است، باید احتیاط تام بکنیم، هر دو رو بیاریم. چرا؟ تا احراز کنیم اون واقعه واجب واقعی رو. چرا باید احراز کنیم؟ برای اینکه اون تقربی که روز جمعه به عهده ماست، اون تقرب برای ما حاصل بشه. حالا ایشون میگه این اون حرفایی که اونجا زدیم و گفتیم قصد وجه هم میشه رعایت کرد، یعنی در ضمن این دوتا اون واجب مقرب خودم رو نیت میکنم. اینجام همینجور، اینجام که به چهار طرف میخوام نماز بخونم، میگم اون مقربی که به عهده من هست در ضمن یکی از این چهار تا انجام میدم. پس نتیجتا ما باید بگیم بر فرضم احتیاط واجب باشه، ولی میتونیم معذالک قصد وجه هم باید رعایت بکنیم. چرا؟ برای این که هم احراز واقع بکنیم، بعد دوتا بیاریم، منتها در ضمن این دوتا رعایت میکنیم، اون قصد وجه هم رعایت شده. لذا برای همین جهت در ظهر و جمعه شما اکتفاء به یه دونه نمیتونیم بکنیم، بگین یه دونه از اینا محتمل الوجوبه، من همون یه دونه رو میارم. نمیشه. چرا؟ برای اینکه امر علمیه، امر علمی شد امتثالم باید علمی باشه. شما یک معلومه بالاجمال یقین داری به عهدت هست، اون معلومه بالاجمال با امتثال علمی حل میشه. یعنی وقتی داری اینو میاری، قصد بکنی که اونم بیاری، این که تمام شد اون رو هم انجام بدی. اگر این کارو بکنی، امتثال کردی علی کل تقدیر. علی کل تقدیر یعنی چی؟ یعنی اگر شما هر دو رو بیاری، یقین داری اون واجب واقعی رو امتثال کردی، حالا یا در ضمن این یا در ضمن اون. معنای علی کل تقدیر اینه. اما اگه اکتفا کردی به یکی، علی کل تقدیر امتثال نکردی، علی بعض تقدیر امتثال کردی. یعنی اگر معلوم بشه این مصادفه با واقعه امتثال کردی، و الا اگر اون باشه مصادفه با واقعه، شما امتثال نکردی. شما باید کاری بکنی که امتثال علی کل تقدیر باشه. امتثال علی کل تقدیر به چه جوره؟ به آوردن هر دو. اگر هر دو رو بیاری، میدونی علی کل تقدیر واجب واقعی رو آوردی. علی کل تقدیر یعنی چی؟ یعنی چه این مصادفه با واقعه باشه چه او. ولی اگر اکتفا به یه دونه بکنی، علی بعض تقدیر امتثال کردی. علی بعض تقدیر کدومه؟ یعنی اگر این مصادفه با واقع باشه امتثال کردی، و الا اگر اون دیگری باشه امتثال نکردی. خلاصه مطلب، چون امر علمیه، امتثالم باید علمی باشه. اکتفا به یه دونه که امتثال احتمالیه کفایت نمیکنه. بله، اگر جایی امر احتمالی بود، خب امتثالم احتمالی. یک کسی احتمال میده جنوبه، خب احتمال میده یه امری به عهدش آمده، خب اونجا احتیاطاً احتمالاً میره یه غسل جنابتی انجام میده. چرا؟ برای اینکه تقدیر دیگری نداره. اگر امری باشه برای غسل جنابت، با همین محقق شده. اگر هم نباشه که هیچی، ولی اینجا تقدیر دیگر داره. اگر این مصادفه با واقع باشه، امتثال شده امر واقعی. پس خلاصه، امتثال اگر امر علمیه مثل ظهر و جمعه، امتثالم باید علمی باشه، و امتثال علمی به آوردن هر دوه. اما اگر امر احتمالی باشه، مثل اون کسی که شک در جنابت داره، اونجا چون امر امر احتمالیه، امتثال احتمالی هم کفایت میکنه. پس اون راه اولی که ما اونجا برای ظهر و جمعه گفتیم و گفتیم قصد وجه هم رعایت میشه، عین اون در اینجا هم پیاده میشه. در اینجا هم که میخوام چهار طرف نماز بخونم، اون وجوب واقعی که به عهده من هست در ضمن این چهار تا نیت میکنم. و اما تنبیه بعدی اشاره به اون طریق اوله که ایشون خدشه کردن. ایشون در اونجا فرمودن اون طریق درست نی که شما هر دوی این ظهر و جمعه رو به عنوان قصد وجه بیاری، به عنوان وجوب بیاری. ولی اونا میگفتن چی؟ میگفتن نه، اون راه هم قبوله، من میتوانم هر دوی اینا رو به قصد وجه بیارم، هر دو رو به قصد غروب، به قصد غربت بیارم. دلیلشون چی بود؟ دلیلش این بود که اینا هر دو وجوب ظاهری داره. خب وقتی هم این ظاهرن واجبه هم اون ظاهرن واجبه، من میتونم هر دو رو به قصد وجوب شرعی بیارم و هر دو رو به قصد غربت بیارم. ایشون جواب دادن میفرمان بله، اینا دانه دانه وجوب ظاهری داره، ولی وجوب عقلیه، مثل اکتبوه. عقل مصلحت شما رو میخواد بگه اگه شما قرض دادی نوشته بگی. اینجا هم همینجور عقل مصلحت شما رو در نظر میگیره، میگه نکنه اکتفا به یه دونه کنی، برای اینکه ممکنه اون یه دونه ای که نیوردی همون گرفتار و عقوبتت بکنه. عقل از باب خیر خواهی به شما میگه ایرو بیار ایرو بیار. پس وجوب ها شد وجوب عقلی، و وجوب عقلی ارشادیه و امر ارشادی تقرب آور نی. شما نمیتونی به خاطر این وجوبای عقلی اینها رو به قصد قربت بیاری. دلیل دیگه شون عوامر احتیاط بود، یا اون امر به این که سه تا فائته بیار، اونا رو هم دلیل استدلال کردن. ایشون فرمود اونا هم درست نی. اولا اون عوامر احتیاط مشترک بین وجوب و ندبه، نمیدونم مراجعه کردید یا نه، دلالت بر وجوب نداره. عوامر احتیاط میگه در شبهات احتیاط بکن، این مشترک است بین وجوب و ندب، پس دلالت بر وجوب نداره. بر فرضم که علا فرض این که دلالت بکنه بر وجوب، تازه میگیم ارشادیه. یعنی همون عوامر احتیاط هم مؤکد حکم عقله، میگه برای این که گرفتار نشی احتیاطاً هر دو رو بیار. پس این دلیلشون هم باطل شد. یه دلیلشون هم استصحاب بود که ما وقتی اولی رو میاریم شک میکنیم واجب واقعی رو آوردیم یا نه، لا تنقض الیقین به شک، نقض یقین به شک حرامه. استصحاب کن، بگو واجب واقعی ایمو نیوردم، پس استصحاب میگه دومی رو بیار، باز میشه دلیل شرعی. ایشو اینم رد کردن، فرمودن نه استصحابم درست نی، استصحاب فقط ثابت میکنه که شما ذمت مشغوله، با اون یه دونه ذمت بری نمیشه، اما دومی رو بیار اون لازمه عقلی میشه، لازمه عادی میشه، لازمه اتفاقی میشه. و عقل یعنی ادله شرعیه تعبدیه لوازم عقلی عادی رو ثابت نمیکنه. چی رو ثابت میکنه؟ احکام شرعی بی واسطه. احکام عقلی و عادی، امور اتفاقی، اینا رو ثابت نمیکنه. شرعی مترتب بر اینها رو ثابت نمیکنه. نتیجتا اگر شما با استصحاب بخوای وجوب دومی رو درست بکنی، استصحابش میشه اصل مثبت. البته اون رو عرض کردیم، این آقایی که با استصحاب میکنه شاید از قدما باشه، قدما استصحاب رو از ادله میدونن. استصحاب اگه از ادله باشه میتونه لوازمش رو ثابت بکنه. این که ایشون میگه جایز نی، رو مبنای خودش داری میگه، چون استصحاب رو ایشون از اصول تعبدیه میدانه، و چون از اصول تعبدی میدانه نمیتوانه لوازم ثابت بکنه. این تنبیهات گذشته. پس بنابراین تنبیهی که امروز میخوام بخونیم، ایشون میفرمان که بله اون علام و ذکرناشو نگفتیم. ایشون آخر سر نتیجه گرفتن این وجوب ها اگه شرعی بود، آقا این چهار تا وجوب اگه شرعی بود، مولوی بود، شما نماز نمیخوندین بعد چهار تا عقوبت بشین. این شاهد بر این که امرا شرعی نی، امر ارشادیه، و امر ارشادی مخالفتش عقوبت آور نی. شما عقل بهت میگه به چهار طرف نماز بخون، اما اصلا هیچ نماز نخوندی، اینجا شما فقط یه دونه عقوبت میشی، اونم نه به خاطر حکم عقل، به خاطر اون نمازی که لو به قبله باید میخوندی و نخوندی. این نتیجهشه. اگر این امر مولوی شرعی بود، شما اصلا نماز نمیخوندین، چهار تا عقوبت داشت. ولی میبینیم نه، همه میگن این کسی که به چهار طرف نماز نخونده یه دونه عقوبت داره، یه کسی دیگه هم هست اونم یه دونه عقوبت داره، به سه طرف میخونه و به یه طرف نمیخونه، اتفاقا به اون طرف که نمیخونه قبله است، باز اینم یه دونه عقوبت میشه. به سه طرف خونده، به یه طرف نخونده، ولی اتفاقا همون یه طرف قبله بوده، اینجا هم یه عقوبت میشه. حالا اگر نه به سه طرف خون، به یک طرف نخون، ولی اون طرف قبله نبود، عقوبت نداره دیگه. به سه طرف خونده، به یه طرف نخونده، ولی اتفاقا اون یه طرف قبله نبوده، یعنی قبله تو اون ستا بوده، اونجا که اصلا عقوبت نداره، مگر اینکه بگیم تجری حرامه. اگر بگیم تجری حرامه به اون طرف نخونه ولو قبلم نباشه عقوبت داره، که این عقیده آقای آخونده، آقای آخوند در کفای عقیدهشون اینه، تجری حرامه، این الان رو وظیفه باید این طرفم بیاره، تجری کرده نیبرده، ولو بعدن معلوم بشه قبله نبوده، از نظر آیا خوند یا عقوبت داره، ولی از نظر ما که تجری رو گفتیم قبلا حرام نی، این یه طرفی که نخونده بعدن معلوم شده قبله نبوده عقوبتی نداره. و اما تنبیه امروز، خب یه نفر تصمیم گرفت به چهار طرف نماز بخونه رو وظیفه شرعیش، نفهمید قبله کدام طرفه، شروع کرد یک نماز خون، سلام داد، تا سلام داد 100% یقین پیدا کرد قبله همین بره، دیگه لازم نیست اون رو بخونه. چرا؟ چون برای احراز واقع بنا بود به چهار طرف بخونه، الان که یه طرف خونده و بعدم 100% بدون شک معلوم شد همین طرفی که نماز خونده قبله است، اینجا دیگه احتیاجی نداره. چرا؟ احتیاطا تکرارا برای احراز واقع بود که اینجا الان احراز واقع شده. تنبیه چهارم، لذا ایشون میفرماد الرابع لبن کشف مطابقت ما عطابهی للواقع قبل فعل الباقی. بنا بود چهار طرف نماز بخونه، تصمیمم داشت یک طرف رو خون، اتفاقا مطابق با واقع در آمد، اون سه طرف رو نخونده هنو، اجزع انها، همین یه طرفی که خونده اجزع انها، این کافی ظاهرم باید انها باشه، اجزع انها، همین یک طرفی که خونده مجزیه، مجزی یعنی مکفی، نه که به معنای جواز، اجزعه یعنی این یک طرفی که خونده قبل از این که اونا رو بخونه اگر یقین پیدا کرد این قبل است، همین مجزیه، همین مکفیه از اون وظیفه واقعی. چرا؟ لأنه سلس سلات الواقعیه، برای این که اون نماز واقعی که بنابدو بخونه قاصدن لتقرب بها الالله خونده، پس بنابراین و الابله و ان لم یعلم هین و ان لم یعلم هین الفعل، درست مشغول که بود نمیدونست این وظیفه، آخه بعد از سلام فهمید، درست در حین عمل لم یعلم، یا این مصلی لم یعلم، نمیدونست مقربش اینه، اون مهم نی، الان که سلام نماز داد معلوم شد قبله همین طرفه کافیه. و ان لم یعلم حین الفعل ان المقرب هو به هذا الفعل، ولو در وقت عمل نمیدونست این مقربه، ولی مهم نی، چرا؟ نماز الال قبله رو آورده. اصلا ما گفتیم چهار طرف بیار برای این که نماز الال قبله احراز بشه، حالا احرازش به کشف واقع شده، لذا می فرماد لا فرق بین ان یکون الجزم بالعمل، شما باید جازم باشی که اون واقع رو آوردی، حالا فرق نمی کنه این جزم به عمل ناشی از تکرار عمل باشه یا ناشی از انکشاف حال باشه. بریم سراغ تنبیه پنجم. قبل از این که تنبیه پنجم عرض بکنیم، یکی دوتا مطلب در ذهن آقایون باشه تا وارد بحث بشیم. اون روزایی که ما الان کجایی؟ شبهه موضوعیه وجوبیه، ما اینجاییم دیگه، شبهه موضوعیه وجوبیه، یعنی میدونیم یه نماز علال قبلهی بر ما واجبه، اما نمیدانیم این طرفه یا این طرفه یا این طرفه یا اون طرف، میشه شبهه موضوعیه وجوبیه. چندی پیش چی رو میخوندیم؟ شبهه موضوعیه تحریمیه، یکی از این ظرفا نجسه، خب اینم شبهه موضوعیست دیگه، حکمو میدونم که نجس حرامه، اما یکی از این حرفا نجسه، نمیدونم کدامه. اونجا گفتیم در شبهه موضوعیه تحریمیه، گفتیم اگر شبهه محصوره است باید اجتناب کنید، یکی از این دهتا، و بعد از هر 10 تا اجتناب کنی. اما اگه یکی از 10,000 تا بود اجتناب نداره دیگه، ولو نجس تو یکی از این 10,000 تا، چون شرط تنجیز علم اجمالی چیه؟ شبهه بعد محصوره باشه. چند تا شرط کردیم ما، علم اجمالی که منجزه یعنی مؤثره در تکلیفه چند تا شرط داره. یه شرطش اینی که محصوره باشه، یعنی محدوده باشه. یکی از 10 تا، اما یکی از 10,000 تا اگر نجسه، این علم اجمالی اثر نداره. یعنی چی اثر نداره؟ یعنی مخالفت قطعیش جایزه. شروع کن به خوردن، تک تک آتیش نکنی یا تک تک به تدریج بخور. شاید این نباشه، اون 10,000 باشه، بعد به اون رسی میگی شاید اون اولی باشه. دانه دانه این 10,000 تا رو میتونه مرتکب بشه. چرا؟ علم اجمالی اینجا اثر نداره، علم اجمالی اینجا منجز نی، لذا مخالفت قطعیش جایزه. این همه مال اونجا بود که در شبهه موضوعیه تحریمیه اگه محصور بود احتیاط واجبه، علم اجمالی منجزه، اما اگر غیر محصور بود نه. حالا میخوام اینجا رو بخونیم. اینجا چی؟ اینجا کجاست؟ شبهه موضوعیه وجوبیه. اینجا چی؟ اینجا اگر غیر محصور شد مثل اونجاست؟ یعنی علم اجمالیش اثر نداره؟ همون طوری که اونجا مخالفت قطعی جایز بود میتونستم مرتکب کل بشم، اینجام اثر نداره، میتونم ترک کل بکنم. مثلا یکی از این 10,000 تا لباس یکیش نجسه، خب من بخوام 10,000 تا نماز بخونم که پدرم در میاد، عسر و حرج میشه، شبهه غیر محصوره، میتونم بگم همه رو نمیخونم؟ نه، اونجا علم اجمالی غیر محصور اجازه میداد ارتکاب کلو، اما اینجا بلا غیر محصوره ولی اجازه ترک کل نمیده. شما نمیتونی بگی حالا که شبه غیر محصوره است، ما هم قبلا خوندیم شبه غیر محصوره اثری نداره، بنابراین چون اثر نداره مخالفت قطعیش جایزه. اونجا مخالفت قطعیش به چی بود؟ ارتکاب کل. اینجا مخالفت قطعیش به چیه؟ ترک کل. اصلا نماز نمیخونه. ایشون میگه نه، اینجا بلا غیر محصوره هم باشه، اینجا بلا غیر محصوره هم باشه، تکلیف عدد ساقط نمیشه. یا این که حالا تکلیف ساقط نمیشه چی کار باید بکنیم؟ آیا یه دونه بیاریم یا تبعیض در احتیاط بکنیم؟ چون 10,000 تا که نمیتونم بیارم، یکی از این 10,000 لباس نجسه، من نمیتونم تو هر 10,000 تا نماز بخونم، عسر حرج برام پیش میاد. اما آیا این عسر حرج پیش میاد علم اجمالی رو از کار نمیندازه؟ مثل اونجا علم اجمالی اثر داره، اما علم اجمالی اثر داره، این چی کار کنم؟ یه دونه نماز بخونم با یه دونه از این لباس ها بدل از اون طاهر واقعی، یا نه باید تبعیض در احتیاط بکنم؟ یعنی به مقداری که میتونم احتیاط کنم 50 تا نماز بخونم، نمیتونم 20 تا، نمیتونم 10 تا. خلاصه علم اجمالی از کار نمیفته. اونجا علم اجمالی اگه غیر محصور میشد جایز بود ارتکاب کل، اینجا علم اجمالی ولو غیر محصورم باشه اجازه ترک کل به شما نمیده. شما باید بالاخره یه کاری انجام بدی. اون یه کاری کدوم اختلافه؟ که آیا حالا یه دونه نماز بخونه تو یه دونه از اینا، یا به مقدار تبعیض در احتیاط. البته ایشون میگه تیسر، آی نائینی میگه تبعیض، فرقی نمیکنه. ایشون میگه به مقدار میسور. خب 10,000 تا نماز نمیتونی بخونی، 10 تا که میتونی بخونی، تو 10 تا این لباسا 10 تا نماز بخون. ولی بعضیا گفتن نه، یه دونه نماز کافیه. و خلاصه مطلب آقا این تو ذهنتون باشه، عبارت خوبیه این، علم اجمالی اینجا اگه غیر محصور بشه، نه مثل اونه که مخالفت قطعیش جایز باشه، نه مثل محصوره که موافقت قطعیش واجب باشه. چون اگه یکی از چند تا بشه میشه محصور، در محصور احتیاط واجبه. این علم اجمالی غیر محصوره شبهه موضوعیه نه مثل اونجاست که مخالفت قطعیش جایز باشه، نه مثل محصوره تا موافقت قطعیش واجب باشه. بین بینه، یعنی نه مثل اونجا مخالفت کن و نه مثل اونجا احتیاط تام کن، به مقدار میسور. شما 10,000 تا نماز نمیتونی بخونی تو این 10,000 تا لباس، اما 10 تا که میتونی بخونی 10 تا بیاد. این خلاصه حرف امروزه. حالا عنایت بکنید، راجع به قبله میشون این مطلب رو میگه، یعنی میگه راجع به قبله ممکنه شبهه غیر محصوره بشه. البته در روایات قبله رو شبهه محصوره گرفته، میگه اگر قبله مردد شد بین 4 طرف، یجب به 4 طرف نماز بخونید. پس قبله از نظر روایات شبهش محصوره، یعنی بین یکی از این چهارتا. قبله از نظر روایات شبهه محصوره، یعنی مردد بین این چهارتا هست. اون وقت تو روایات داره چهارتا نماز باید بخونی، اما ایشون خارجن میخواد غیر محصورش بکنه. این منافات نداره با که قبله از نظر روایات تعبدی محصوره است، یعنی بین چهار طرفه، باید چهار طرف هم نماز بخونی. ولی ایشون این شبهه غیر محصوره ای که من در لباس گفتم، ایشون در قبله هم میخواد تصور بکنه. شما الان یه دائره ای رو در نظر بگی، یک فرسخ در یک فرسخ، یه دائره ای رو شما در نظر بگیرید، شما الان تو محیط دائره هستین. حالا نمیدونم، خب این یک دائره میلیون ها نقطه است نسبت به قبله. این نقطه است، این نقطه است، این نقطه است. ببینی؟ پس قبله را میشه شبهه غیر محصوره تصور کرد، ولو در روایات محصوره است. ولی در خارج میتوانیم همونطوری که در اون لباس گفتیم شبهه غیر محصوره است، قبله را هم خارجن میتونیم شبهه غیر محصوره تصور کنیم. بگیم خلاصه این دائره که الان ما تو محیطش هستیم، یکی از این نقاط این دائره قبله واقعیه، و یک فرسخه در یک فرسخ میلیون ها نقطه میشه. خب من که نمیتونم میلیون ها نقطه نماز بخونم، اما ده تا که میتونی بخونی ده تا بخون. قرار این که ایشون قبله رو هم جزء غیر محصوره حساب درن میکنن به حسب تصور خارجیه، و الا از نظر روایات شبه محصور است و چهار طرف است و چهار تا بعد نماز بخونه. اینو جلوتر گفتم که تعجب نکنی که چطور ایشون قبله رو شبه غیر محصوره حساب کرد. این خارجن اینجور تصور میشه، و الا واقعا بله دیگه. حالا عرض میکنم، میفرمان خودشون جهتش اینه، حالا همینجا عرض میکنیم. در اونجا هر کدومه که داره انجام میده علم به مخالفت قطعیه نداره، هر کدومه، حتی اون 10,000 میرم انجام میده نمیدونه این مخالفت قطعیه، چون شاید اون قبلی ها بوده. اما در اینجا اگه تصمیم بگیره من اصلا نماز نمیخونم، همین الان مخالفت قطعیه. دقیقا کردیم فرق اینجا با اونجا اینه. اونجا الان 1,000 داره مرتکب میشه، ولی علم نداره مخالفته، شاید قبلی ها بوده، شاید بعدی ها بوده. اما در اینجا که بخواد یه دفعه تصمیم بگیره بگه حالا که 10,000 لباسه، حالا که 10,000 نقطه هست، پس من اصلا نماز نمیخونم، اینجا همین موقع الان داره مخالفت قطعیه میکنه. ولی اونجا در حین ارتکاب علم به مخالفت نداره. اینجا با اونجا تفاوت داره. الخامس لو فرض محتملات واجب غیر محصوره، یعنی شبهه موضوعیه وجوبیه غیر محصوره. ایشون میفرماد لم یسقط الامتثال. یعنی چی؟ یعنی اونجا امتثال ساقط میشد. در اونجا که تحریمیه بود لازم نبود شما امتثال کنی، اون 10,000 ظرف و تک تک مرتکب بشو و عیبی هم نداره. چرا؟ برای این که دیگه اونجا تکلیف ساقط میشه، چون به خاطر این که عسر و حرجه من بخوام از 10,000 ظرف اجتناب بکنم. ولی اینجا نه، اینجا شبهه موضوعیه وجوبیه است ولی غیر محصوره. لم یسقط الامتثال فی الواجب المردد به اعتبار شرطه. الان اینجا واجبه ما به اعتبار شرطش مردده. شرطش چیه؟ واجب قبله. شرطش چیه؟ طهارت لباس. پس الان واجب من مردده به اعتبار شرط، مثل صلات، مانند صلات الی قبلت المجهوله. و شبهه ها همون لباسی که من مثال زدم. پس ببینید ایشون قبله رو هم شبهه غیر محصوره تصور کرد. نگید این برخلاف روایاته. روایات تعبدن چهار طرف فرض کرده، حکمش هم فرموده. این منافات نداره که این قبله ای که تعبدن شبهه محصوره است، خارجن تصور شبهه غیر محصوره بکنیم. شبهش هم که مثل همون لباس، من میدانم تو یکی از این 10,000 لباس من بعد نماز بخونم، اما نمیدونم نجس کدامه، اینم میشه غیر محصوره. اینجا لم یسقط قطعا، قطعا میخوره به اون لم یسقط. امتثال در اینجا قطعا ساقط نمیشه. چرا؟ از غایت الامر سقوط و شرط، نهایتش اینه که شرط ساقطه، یعنی قبله بودن ساقطه. اما دیگه شرط ساقط میشه، در این نمیشه مشروط هم ساقط بشه. مشروط کدومه؟ نماز، چون نماز مشروط به قبله. خیلی خوب، قبله الان بین 1,000,000 نقطه است، و شما نمیتونی اون قبله رو رعایت بکنی. خب نهایتش اینه شرطیت قبله ساقط میشه، اما دیگه نماز که ساقط نمیشه، مضافاً به اینکه روایت هم داریم از صلات و لا تسقط به حال، بعدها میخونیم نماز در هیچ حالی ساقط نمیشه. پس نتیجتاً بر فرضم قبله واقعی در اثر کثرت اطراف از شما ساقط بشه، وجهی نداره که مشروط به کلی ساقط بشه. و اما فی غیرهی، غیرهی کدومه؟ یعنی مردد به حسب ذات. این چی بود؟ این مردد بود به حسب شرط که قبله. حالا اگه مردد به حسب ذات، من میدونم نماز قضا خیلی دارم، اما نمیدونم 100 تاست یا 10,000 تا. باید 10,000 تا نماز بشه، من بیچاره میشم بخوام این نماز رو اعاده بکنم. ببینی شبهه غیر محصوره، اما در ذات. اینی که الان خوندیم غیر محصوره بود در شرط که قبله یا اون طهاره. حالا ایشون میگه عین این در ذات هم هست، اما غیره یعنی چی؟ اینی که الان خوندیم واجب ما مردد بود به حسب شرط. غیرش کدومه؟ واجب ما مردد باشه به حسب ذات، فرقی نمی کنه. در اینجا خب 10,000 تا نماز نمیتونی بخونی، میتونی که 1,000 تا بخونی، 1,000 تا بخون. خلاصه علم اجمالی ساقط نمیشه. ایشون میفرماد در اینجا غیره، یعنی اینجا که واجبت مردد بود بین واجب تردیدش به اعتبار شرط بود، غیر او، این مما منش بیانیه است، غیر رو داره معنو میکنه. اما غیر از اینجا، غیر از اینجا کجاست؟ اونجاییست که ذات واجب، نفس همون ذاته، اونجایی که ذات واجب مردد بشه. نمیدونی شما 1,000 تا نماز قضا به عهدتونه یا 10,000 نماز، از ظاهر ایزن اینجام همینطوره. پس خلاصه آقا در شبهه وجوبیه موضوعیه غیر محصور اگر شد، چه از ناحیه شرط چه از ناحیه ذات، اینجا احتیاط ساقط نمیشه، علم اجمالی ساقط نمیشه، به مقدار میسور باید انجام بدی. ولو قلنا، ولو قلنا چی؟ ولو در اونجا ما اجازه ارتکاب کل دادیم، کجا؟ شبهه موضوعیه تحریمیه غیر محصوره. شیشتام دلیل آوردیم دیگه، شیشت دلیل آوردیم که شبهه غیر محصوره تحریمیه اجتنابش لازم نی. اینجا ایشون میفرماد علم اجمالی اثر داره، یعنی شما نمیتوانی امتثال رو بذاری کنار. ولو قائل بشیم به جواز ارتکاب کل، یعنی ولو قائل بشیم به اینکه مخالفت قطعی جایزه، آخه اونجا ما گفتیم ارتکاب کل جایزه، یعنی مخالفت قطعی جایزه، تمام این 10,000 ظرف و شما دانه دانه میتوانی مرتکب بشی. ولو اینکه قائل بشین به مخالفت قطعیه و جایز بدانیم ارتکاب کل اونها رو در شبهه غیر محصوره تحریمیه، این تحریمیهش هم بذارید که معلوم بشه به کجا میخوره، ولو در شبهه غیر محصوره تحریمیه ما بگیم مخالفت قطعیه جایزه، علم اجمالی اثر نداره، اینجا نمیگی. چرا؟ فرقش چیه؟ فرقش اینه در اونجا که شما مرتکب اینا داری میشی، علم به مخالفت نداری. از این 10,000 تا ضرب الان 5-6,000 تاشو مصرف کردی، بازم علم به مخالفت نداری. چرا؟ ممکنه بعدیا باشه، اما اینجا نه، اینجا تا تصمیم میگیری بخوای نماز نخونی تو هیچ کدام، همین الان مخالفت قطعیه رو علم داری. اینجا با اونجا فرق داره. فعل حرام لا یعلم هناک بهی، بهی یعنی به فعل حرام، هناک شبهه تحریمیه، در اونجا فعل حرام دانسته نمی شود مگر بعد از ارتکاب، یعنی شما 10,000 تا رو که انجام بدین تازه می فهمین مخالفت کردین، اما در حین ارتکاب نه. اما اینجا در حین ترک همه مخالفت عملیه لازم میاد، ولی به خلاف ترک کل، اونجا ارتکاب کل بود، اینجا ترک کله. به خلاف ترک کل در اینجا فإنه یعلم بهی، یعنی یعلم به این ترک کل، شما در اینجا علم پیدا میکنی به این ترک کل، مخالفت الواجب الواقعی من حین المخالفه، یعنی همین الان که تصمیم میگیری که نماز نخونی در این افراد زیاد، همین الان مخالفت حاصل میشه. بالاخره چی شد آقا؟ علم اجمالی اینجا با علم اجمالی اونجا فرق داره. اونجا علم اجمالی در اثر غیر محصوره بودن از بین میره، ساقط میشه، اما اینجا علم اجمالی ساقط نمیشه. خب حالا ساقط نمیشه چی کار بکنی؟ بعضیا گفتن یه دونه بیار، علم اجمالی ساقط نمیشه، یه دونه بیار بدل از اون قبله واقعی. ولی قول مشهور که ایشون هم انتخاب میکنن میگن نه، یه دونه سزاوار نی. شما درست 10,000 تنواد بیاری، اما یه دونه هم دیگه درست نی به مقدار میسور، که آقای ناینی میفرما تبعیضه در احتیاط، یعنی احتیاط تام نمیتونی بکنی. 10,000 تا نماز به 10,000 تا نقطه بیاری، اما 10 تا نماز که میتونه بیاری. نتیجتا ایشون میخواد حالا همینه بگه، تا اینجا ثابت کردیم علم اجمالی ساقط نمیشه، مثل اونجا نی، علم اجمالی وجود داره. حالا که وجود داره چی کار کنیم؟ دو قول، هل یجوز الاقتصار علا واحده، آیا میشه به یکی اکتفا کنیم؟ قول اولینه، میگه بله. چرا؟ برای اینکه این یه دونه ای که شما بیاری، شما از مخالفت قطعیه نجات پیدا کردی، همین کافیه. میخواد بگه چون غیر محصور است، تکلیف واقعی رو دیگه از شما نمیخوان. چرا؟ چون اصل حرج میشه. حالا که تکلیف واقعی رو نمیخوان، دیگه مقدمه علمیه لازم نی. آخه چرا آدم باید احتیاط بکنه؟ احتیاط همیشه از باب مقدمه علمیه. وقتی من اینجا واقع ازم ساقط شده به خاطر اصل و حرج، دیگه مقدمه علمی لازم نی. یه دونه رو میارم برای فرار از مخالفت قطعیه. پس بنابراین قول اول اینه، جاز الاقتصار علا واحد، یه دونه نماد بیار به هر طرفی دلت میخواد، از بهی به همین یه دونه، با همین یه دونه یندفع و محذور مخالفت قطعیه. چون شما یه دونه شو بیاری دیگه مخالفت قطعیه نکردی. چرا؟ چون ممکنه همین یه دونه که آوردی خودش قبله باشه. آیا این طوره که بعضیا گفتن ام یجب، که قول مشهور اینه، عقیده ایشون هم اینه، نه، یجب الاتیان به ما تیسر. آقای ناینی میفرماد یجب و تبعیض الاحتیاط، در حد تبعیض احتیاط آقای ناینی با تیسر ایشون فرقی نمیکنه. ایشون میگه نه، سزاوار نیست یه دونه بیاری، یجب الاتیان به ما تیسر، به مقدار میسور از محتملات. بله 10,000 نماز شما نمیتونی تو 10,000 لباس بخونی، اما 10 تا که میتونی، اون مقدار میسوره، اون مقدار میسوره بیار. آیا اونه یا اینه؟ وجهان. این من اولی دلیل قول اولیه. قول اولی چی بود؟ میگه یه دونه کافیه. میگیم چرا این علتشه؟ میگه برای این که تکلیفه به اتیان واقع ساقتون، این به خاطر این که اگر الان بخواد تو این 10,000 تا لباس نماز بخونه عسر و حرجه. وقتی عسر و حرجه، عسر و حرج اصلا تکلیف واقعی رو از گردن این دور میکنه. وقتی تکلیف واقعی رفت دیگه مقدمه علمیه لازم نی. آخه مقدمه علمیه مال کجاست؟ اونجایی که واقعی باشه. من از باب مقدمه علمیه چند تا میارم که اون واقع حاصل بشه. این آقا میگه وقتی واقع در اثر عسر و حرج و غیر محصور بودن ساقط بشه، دیگه واقعی نیست که شما از باب مقدمه علمیه چند تا نماز بیاری. لذا میفرماد یه دونه نماز کفایت میکنه. پس قول اول من دلیل قول اوله، تکلیف به اتیان واقع از این آدم به خاطر عسر و حرج ساقطه. وقتی تکلیف به واقع ساقطه، سلام مقتضی لایجاب مقدمات علمیه، انما وجب الاتیان به واحد فرارا من المخالفت القطعیه. پس یه دونه کافیه. و من این قول کیه؟ دلیل قول دوم، اون میگه نه، واقع ساقط نمیشه. ما بالاخره مکلفی یک نماز علال قبله باید بخونیم، منتها 10,000 تا نماز نمیتونیم بخونیم. خب به مقدار 10,000 تا نمیتونی بخونی، تبعیض در احتیاط، به مقدار میسور بیار. اللازم بعد الالتزام به حرمت مخالفت الواقع، بعد از اینکه ما ملتزم شدیم که مخالفت واقع حرامه، چون ما یک نماز علال قبله ای از ما میخوان، من اگه به هیچ طرف نخونم اینجا مخالفت واقع لازم میاد. و وقتی ما ملتزم شدیم مخالفت لاق لا به حساب مخالفت واقع حرامه، اللازم مراعاته، اللازم مبتدا مراد او خبرشه. حالا که اون نماز علل قبله واقعی حرام ما ترک بکنیم، پس اللازم مراعات اون واقع مهما امکن، مهما همچن همون میسوره، یعنی به مقدار میسور بیاد. ایشون میگه نه تنها شرعا اینطوره، بنای عقلان بر همینه و علیه بنا العقلا فی اوامر هم العرفیه. من یه مثال بزنم، یه آقای خارج قوم زندگی میکنه، الان امروز محتاج شده، یه مسئله رو میخواد تو کتاب شرایع ببینه، شرایع هم نداره، به عبدش میگه برو قوم، برو مسجد اعظم کتابخانه، تو اون قسمت فقه یه دونه کتاب شرایع بردار بیا. خب این عبدم میاد و میاد تو کتابخونه، وقتی وارد قسمت فقه میشه میبینه 10,000 کتاب فقهیه. خب این نمیدونه، سوادم نداره که کدوم اینا شرایع سزاوار یه دونه بیاره. مولا گفته شرایع میخوام، از اون راه دور اومدی اینجا، حالا می سواد نداره، اینجا چه قسمت فقه آمده میبینه 10,000 کتاب فقه. خب 10,000 تا رو نمیتونی بیاری، ولی یه دونم سزاوانی 10 تا رو اقلا ببر، بین این 10,000 تا 10 تا 20 تا از این کتابا ببر، شاید یه دونه شرایع بشه. ایشون میگه بنای عقلام همینه، یعنی اگر یه چیزی غیر محصول شد و عسر و حرج داشت رعایتش و دیگه اکتفاء به یه دونه هم سزاوانی، لا اقل 10,000 تا رو نمیشه ببری خارج قوم، ولی 10 تا که میشه، 20 تا که میشه. لذا ایشون میگه بنای عقلا هم همینه، در اوامر عرفیه به مقدار میسور اکتفا میکنن، به یه دونه اکتفا نمیکنن. این ال اکتفا قلتوس، یه انقلت مقدر بگیرید، مال کیه انقلت؟ مال قول اول. این قلت ها مال کیه؟ مال قول دوم. یعنی انقلت چی میخواد بگه؟ قول اول آخه عقیدش این بود یه دونه کافیه. حالا ما گفتیم چی؟ نه، یه دونه به درد نمیخوره، بعد چند تا بیاری. اون آقای انقلت میدنه، انقلتش اینه، میگه نه ما یه دونه واجب میاریم بدلا عن صلات الباقیه. مگه از ما یک نماز علل قبله نمیخوان؟ هم قول اولا که عقیدش اینه یه دونه بسته، ما که گفتیم یه دونه کافی نی، چند تا باید بیاره، داره به ما اشکال میکنه، منتها اشکال مقدره. میگه نه، اینجا شما یه دونه نماز بیار بدلن عن الواجب الواقعی، همین کافیه. پس بنابراین دیگه تکرار لازم نیست. قلتو ایشون میگه اکتفاءه به واجب واقعی، بدلن اکتفاءه به یه دونه، بدلن عن الواجب الواقعی دلیل نداری. نظرتونه؟ در محرمات دلیل داریم، مال بنی امیه نظرتونه؟ صفحه 246 روایت چه خوندیم؟ این بود یه نفر مثلا 1,000 تومن پول داشت، این 1,000 تومن 500 تومنش مال خودش بود که حلال بود، 500 تومنش هم مال بنی امیه بود که حرام بود. اومد گفت آقا چیکار کنم، این پولای من مخلوطه. حضرت فرمودن به قدر 500 تومنی که حرامه بذار کنار، بقیهش تصرف کن. خب ببینی در محرمات ما دلیل داریم، جوابش رو داریم میدیم. او گفت چی؟ او گفت تکرار لازم نی، ما یه دونه میاریم، این یه دونه بدلن عن الواجب الباقی، میگیم دلیل نداریم. در محرمات دلیل داریم. حضرت فرمودن لا بأسه. صفحه 246 روایت چی نگاه بکنی، مال بنی امیه با مال حلال قاطی شد، اونجا حضرت دلیل داریم. فرمودن به اون مقدار حرام بذار کنار، اونا رو بده به فقرا، اون بقیه‌شو برای خودت مصرف کن. در محرمات داری که مقداریش آدم بذاره کنار، بدلن عن الحرام الواقعی، ولی در واجبات نداریم. عنایت بفرمین قلتو. پس انقلت چی شد؟ انقلت که تکرار لازم نی، یه دونه نماز میاریم بدلن عن الواجب الواقعی. این انقلت جوابش اینه، الاکتفاء بالواحد تخییری عن الواقع انما یکون مع النص. این با نص، یعنی با دلیل شرعی درست میشه و دلیل شرعی در محرمات داریم. و اما ما عدمهی، اما وقتی نص نداریم ما، برای اینکه یه دونه واجب میتونه به جای واجب واقعی بشینه، با عدم نص و فرض حکم عقل به وجوب مراعات واجب، یجب مراعات و هو. پس باید شما مراعات واقعی رو بکنی. تا کی؟ یعنی باید شما انقدر بیاری تا یقین کنی دیگه عقاب نداری. 10,000 تا نمیتونی بیاری، 50 تا که میتونی بیاری، انقدی که بیار تا یقین بکنی که دیگه عقوبت نمیشی. حالا چرا عقوبت نمیشی؟ برای اینکه این مقداری که آوردم، اولا ممکنه واجب تو همینه باشه، پس بنابراین چون ممکنه واجب تو همینه باشه، این مقدار عقاب رو میبره. یا اینکه نه، دیگه بیشتر از این بر شما واجبی نی، برفردم تو اینهایی که آوردی اون واجب واقعی نباشه، از شما برداشته میشه. لذا میفرماد دلیل که نداریم، نس همون دلیله، دلیل که نداریم در واجبات که یه دونه بیاد بدل از واجب واقعی باشه، از اون برم عقل حکم میکنه مراعات واجب واقعی را، فیجب مراعات و هو، اون واجب واقعی رو بعد مراعات بکنی، حتی یقطع به عدم عقاب، یعنی انقدر بیاری که دیگه یقین کنی عقوبت دیگه نمیشی، اما لحصول الواجب یا بر این که واجب تو همینش که آوردی، و اما ما عدمهی یا نه برای این که ساقط شده واجب، یعنی ولو هنو ممکنه واجب واقعی رو نیبردی اما ساقط میشه. چرا؟ به سبب عدم تیسرفه، چون دیگه میسورم نی، دیگه قدرت ندارم. پس باید شما انقدر بیاری تا یقین بکنی که دیگه عقوبت نداری، و هازا این یقینه به عدم عقوبت، این علم به عدم عقوبت لا یحصل الا بعد الاتیان به ما تیسر، اون مقداری که میسوره بیار، وقتی به مقدار میسور اووردی دیگه یقین داری عقوبت نمیشی، و هازا هو الاقبا. اون دو سه خط دیگه میمونه برای اینکه چهارشنبه است توسلمونم انشاءالله تعطیل نشه. جواب
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وصلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقيه الله في الارضين. واما بعد، عن فاطمه الزهراء عليها السلام انها قالت اللهم قنعني بما رزقتني، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا شب گر رخ مهتاب نبیند، سخت است لب تشنه اگر آب نبیند، سخت است یا ابن الحسن آقام، ما نوکر و ارباب توی، مهدی نوکر رخ ارباب نبیند، سخت است هر جان جزدید آقا و مولا و صاحب زمانمونو صدا بزنید، همه یک صدا یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، یا ابن يا ابن الحسن، يا ابن الأغام، جان مادرد. به کسی قسمش بدیم که ردخور نداشته باشند. آقا به جان مادرد، آن مادر غم پرورد، مارا مرانی از درد. حالا چجور صدا بزنیم؟ یبن از زهرا، یبن از زهرا، یا ابن الزهرا.
آقا به دق اون مادری که پیغمبر هرچه توانه سفارششو به امت کرد. چقدر فرمود مردم فاطمه پاره تن منه، مبادا او را اذیت کنید. اما چه کردن؟ در خانش آتک زدن، پهلوشو بین در و دیوار شکستن. کاری کردن، خانم می اومد کنار مزار رسول الله، صدا می زد خدا این قبر حبیب توست، منم حبیبه تو هم خدا. اللهم اجل وفاتی سریع، خدا دیگه مرگ فاطمه رو برسان. چه کردن؟ اینقدر ظلم و جنایت کردن که بیبی ابراز بیزاری از دنیا می کرد. کربلا پسرش حسین اومد کنار بدن پاره پاره جوانش، هرچه کرد دلش آرام نشد.